و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
با لطف کنین بلندتر صحبت کنین عزیز، صداتون آهسته است، نزدیک گوشی و بلندتر، ممنون میشم.
آقای دکتر، من یه 5 ساله که ازدواج کردم، شوهرم خارج از ایران بودن، منم که ازدواج کردم اومدم خارج از ایران، بعد ولی فامیل هستیم.
چه نسبتی دارید با هم؟
پدر من با مادر ایشون دخترم پسرم هستن.
بسیار خوب. اون وقت شما چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من 32 سالم هستش، ایشون 42 سالشونه.
اون وقت این ماجرای 5 سال که ازدواج کردید، چه مدتی با هم بودید؟
5 سال رو با هم بودیم، یعنی
ها پس
من اومدم اینجا.
یعنی با هم اومدید؟ در کجا شما ازدواج کردید عزیز؟
نه، من ایران بودم، ایشون کانادا بودن.
خب وقت بعد از این که ازدواج کردید، ایشون موندن ایران تا شما اومدید؟ یا با هم اومدید؟
نه، ایشون اومدن کلن اینجا زندگی میکردن، بعدن اومدن ایران ازدواج کردیم، من بعدن اومدم کانادا.
نه، بخواهم بیدم فاصله بین ازدواجتون و اومدن شما اتفاق افتاد یا نه؟ اون سوال منه.
بله، حدوداً یه 6-7 ماهی فاصله بود.
اوکی، بنابراین شما که ازدواج کردید، شما در ایران ماندید، ایشون برگشتن کانادا، 6-7 ماه بعد شما به ایشون ملحق شدید.
بله، ولی خب این بینش ما همدیگر توصیه دیدیم.
بسیار خوب، اوکی.
بله، بعد مشکلی که هستش، من و پدر مادرم یه خونه به من داده بودن. وقتی که من اومدم کانادا، شوهرم گفتن که این خونه رو بفروش اینا. بعد ایرانم اون موقع اوضاع بد بود و خونه فروش نمی‌رفت. بعد همینجوری بحثمون می‌شد و اینا. بعد من یه بار همون اوایل، یعنی که میگم اون همون ماهای اوله، من برگشتم بهشون گفتم که مگه من به خاطر پول بابام گرفتی؟ چون اصلا خونه فروش نمی‌رفت، خیلی به من فشار می‌آورد. بعد دیگه اون گذشت و فروش رفت و خونه رو بردیم اینجا، پولش رو بردم اینجا و گفتش که نه، من دیگه حالا این پول رو نمیخوام و خونه نمیخوام و خودت حتما میخواد بکن. خلاصه همه این مسائل گذشت و ولی این مثل یه سینه ای شده که دل من، حتی با پدر من صحبت کرده، از خانواده من کلن خیلی بدش میاد. بعد با اونام صحبت کرده ولی حالا مثلا همینجوری خوبیم با هم، ولی مثلا همه میگه که هیچ چیز مشترک نداریم، مثل من کار میکنم، هر کی برای خودش کار میکنه. بعد مثلا میگه که بکه نمیگه که ما اصلا بکه نباید داشته باشیم و اینا. بعد اصلا این موضوع خیلی من اذیت میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیتونم.
حالا بذارید من ببینم شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردید؟
فامیل که بودیم یه بک‌گراندشون رو میدونستم، ولی اینکه بگم شخصیتا که دیدی هستن نه.
آخه شما که با فامیل که نمیخواستید ازدواج کنید که عزیز آدم فامیل رو بشناسه، موضوع خود ایشون هستن. چه مدتی شما دو نفر با هم گفتگوی چهره به چهره یا به صورت جدی به عنوان پسر و دختری که میخوان با هم ازدواج کنن با هم حرف زدید؟ یه عددی
همون مدتی که اومدن خواستن حدودم بگم 6 ماه.
نه 6 ماه پس با هم گفتگو کردید و راضی بود؟ خواستگاری که اومدن قبل از خواستگاری چی؟ خب خواستگاری که مثلا من هنوز باورم نمیشه آدم اول خواستگاری میکنم بعد میرم دیگه رو میشناسن. خب حالا داستان خونه یک قرار چه بود در اون دوران آشنایی قبل از ازدواج؟ قرار بود با این خونه چه کنید شما، یا این خونه قرار بود چه بر سرش بیاد؟
اصلا ایشون نمیدونستن، هیچ قراری نبودش و اینا. بعدا اون موقع وقتی ازدواج کردیم گفتن که بفروشش و بیارش اینجا با اینا. بعد اون موقع که من آمدم اصلا بعضی ایران خرم
نه کاری اون ندارم عزیز، اونو شنیدم. بنابراین شما در دوره آشناییتون صحبتی از خانه نبود؟ بچه رئیشون به شما گفتن بفروش و بیارش؟
چون وقتی که ازدواج کردیم که من اومدم فهمیدم که این خونه هستش و اینا، گفتن که این خونه رو پدر مادر دادن به جفتمون شما اینو بفروشش.
این از کجا اومد که دادن به جفتمون؟
چون که سر عروسیمو
به هم دارم. خب پس بنابراین به عنوان هدیه بوده از جانب پدر و مادر؟
بله.
ارزشش چقدر بود وقتی اینو فروختید؟ پول تبدیل کردید به دلار کانادایی چقدر شد؟
مثلا وقتی دلار کانادایی
110,000. اوکی. خب ایشون بعدن حرفش این بود که این پولو بیار اینجا که مثلا ما داون پیمنت یه خانه‌ای بدیم، خونه‌ای بخریم، درسته؟
درسته.
خب شما وقتی که اومد اونجا، خب شما حرفتون این بود که اگر خونه فروش نمیره که خب فروش نمیره. این که قرار نبود ایشون ناراحت کنه وقتی خونه فروش نمیره. بعدا میگم که فروش رفت پولشو
گفتن که نصف قیمت بدیم، گفتن که نصف قیمت بدیم به
خب ایشون چرا؟ آخه این که ایشون حق ایشون نبوده اولا یک، بعدم یه هدیه بوده، بعدم فروختی تو بردید. حالا بعدش بعد از اون ایشون به این بازی رسیدن اگر اینجوری که شما میگید که دیگه از این بعد آنچه مال تو مال تو، آنچه مال من من؟
بله، حتی وقتی که من پول آوردم اینجا قبول نکردند و گفتن که نه دیگه. بعد دیگه اون گذشت و بعدن هم خودشون تونستن یه خونه گرفتن، ولی دیگه مثلا ما همه حسابام با هم دیگه جدا، یعنی حتی نمیذارن، یعنی من مثلا خرید خونه میکنم ولی چیزی نمیذارم که هیچ حسابی با هم داشته باشه.
حالا فرض کنید در خانه شما $1,000 خرج میشه، چقدر چه شما میدید چقدر چه ایشون؟
من فقط این که گروستری اینا باشن، هرکی بیل و اینا باشی
خب اون که چیزی نمیشه، معمولا 10-20% خرج شماست، 80% ایشون میده. خب حالا در بقیه زمینه ها روابطتون با هم چطوره؟ بذارید موضوع کنار، باشیمش کنار، چه بقیه زمینه ها روابطتون چطوره؟
در بقیه زمینه ها خوبیم، ولی خب میگم مثلا اصلا چشم دیدن خانواده من ندارم.
حالا خانواده شما، ایشون با خانواده شما میتونن کاری نداشته باشن، اونو رها کنید. خب چشم اولا چشم دیدن رو ندارن که ما همچین دلیلی، شما میتونید ببرید یه کسی رو دادگاه بگید چشم دیدن خانواده من نداره، اون که فقط یه نظر است و یه احساس که میتونه.
نه آخه به خاطر اینکه به خاطر این موضوع خودشون میگن که من با تو مشکل ندارم، ولی اینکه چون من با خانواده تو مشکل دارم مثلا ما نمیخوام که بچه دار بشیم، یا مثلا میگن که
نه نفهمیدم چه ارتباطی به بچه داره. آخه عزیز من، آدم که نمیتونه حرفه بگیم من چون تو شام رو خوب درست نکردیم میزنم 4-6 رو میشکنم، بعد بگیم ایشون اینجا میگه. خب بی خود میگن، این چه ارتباطی داره؟ دو نفر با هم ازدواج کردن، پدر و مادر شما آدمای بدی، آدمای بیماری، آدمای دیوانی، این چه ارتباطی به داشتن بچه میان شما دوتا داره؟
میگن نه، میگن که ما نمیخوایم، و بخاطر اینکه ما هر وقتم که اگه بحثمون به هم دیگه بشه سر همین چیز هست، یعنی مثلا شروع میکنه که خانواده تو من اینجور کردن و این قصه ها به شروع میکنه.
نه خانواده شما به ایشون چه کردن غیر از این ماجرای مثلا پول که شب عروسیتون این تازه خونه بی خودی به شما داده؟
همین دیگه، نه با خاطر اینکه پدر مادر من اصلا ایران هستن.
نه آخه پس چی میگی که پدر مادر شما چنین کردن؟ چه کاری کردن؟
تو ذهنشون گنده است، یعنی تو ذهنشون، یعنی از اینکه این اتفاق نیفتاده اون موقعی که ایشون گفتن فروش نرفته و این حرفا، اینجوری میگم.
حالا شما ممکنه یه ذره واقع بین به موضوع نگاه کنید، چون به نظر من شما واقع بین نیستید. ممکنه من بگید رابطه شما دوتا چقدر دوستانه است، صمیمانه است، به هم نزدیکید یا نیستید؟
من خودم فکر میکنم خیلی خوبه، ولی ایشون فکر میکنه که همون مسافرت دوست نداره که با هم دوتا هیچ وقت بریم. مثلا میگه که نه، ما یکی باید بامون باشه، یا هیچ حرکت مشترک، مثلا که بخواد بره ایران یا بخواد بره هر جایی، دوست داره که تنها بره، یعنی که با هم نریم، یا اگه میریم یه عده‌ای با همون باشن. من خیلی من اذیت میکنم.
نه، من کاری به اذیت شما ندارم. شما من میگید رابطتون خوبه، این چه جور رابطه خوبی عزیز؟
رابطه همون معمولیه. نه اونجوری که بگم که مثلا، نه مثلا من بگم منو به روز میگه که میخواد یه دروغ بگم، نه هیچ، معمولیه رابطه همون.
ببخشید، زن و شوهر همدیگر نمیبوسن؟ زن به شوهرش بگه منو ببوس، ایشون نمیبوسه، شما باز میگید رابطه ما معمولیه؟ شما حالتون خیلی بده. خب شما اگر اسمان مثلا کتک، شما پس اگر ایشون شما رو کتک نزنه رابطه فوق العاده اصلا بهشتیه دیگه، رای؟ شما از کجا یا هم هیچ عادت نگری، حال تو مره روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. بعد از پیام ها لطفا بیاد واقع بینانه با هم حرف بزنیم، گزارش بدید، تصمیم شما نگیری، چون به نظر نمیرسه قضاوت شما خیلی قضاوت جدی باشه. بذارید واقعیات رو ببینیم، ببینیم چه خبر است. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمند با ما.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9011 تماس حاصل فرمایید. KIRM Radio Iran. Radio
Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. حالا به من بگید واقعا شما اگر همه این اطلاعاتی که همکنون درباره خودتون و ایشون رابطه داشتید میداشتید با ایشون ازدواج میکردی؟
بیشتر فکر
میکردم. من خیلی فکر نکنم. خیلی ایشون فکر کنیم با شما ازدواج میکردن؟
نه.
ایشون با وجودی که اگر هرچی راجع به شما و خودشون رابطه میدونستن ازدواج میکردن، شما هنوز باید فکر بکنید؟ به چی فکر بکنید؟ سه تا چیز خوبه ایشون رو که هنوز تو این رابطه شما هستی تو ماندی تو هرچه هست چه هست؟
خیلی مهربونم.
ببخشید ایشون با شما هیچ جا نمیاد، ایشون چشم نداره پدر مادر شما رو ببینه، ایشون میگه پول من پول تو، ایشون هیچ جا با شما نمیخواد باشه تنها. شما این تعریف رو، این لغات رو میدونید تعریفش چیه؟ مهربون. او مای گاد. دوتای دیگه چی عزیز؟ اوکی. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه برادر دارم.
بزرگتر کوچیک؟
نه، حالا از من کوچیک‌تر.
پس شما مادریتون رو اونجا کردید. چه خبر بوده؟ رابطه پدر مادرتون با هم چطور بوده؟
خوب بوده رابطه‌شون.
اونم خوب بوده.
ده.
شما تو کودکیتون خیلی آسیب و آزار ندیدید؟
پدرم چون همیشه شبکار بودن و اینا، مثلا همیشه صبح میمدن خونه خسته بودن و چیز بود، ولی اونجور نمیدونم، یه خود خب ما همیشه سردرد داشتن اینجوری بود، مادرم خب پدرم نبودن و
پدر چه جور کار داشتن که شبکار بودن؟
پدرم توی کارخونه سیمان کار میکردن، شبا باید میمیدن، کارگر کارخونه سیمان.
شما قبلا که ازدواج نکردید؟
نه.
آیا برخورد فیزیکی هم بین شما و برادر که البته اون خیلی شما خیلی کوچکتر بوده یا بین پدر و مادر و اینا وجود داشته؟
نه نه.
پس شما چرا اینقدر یه رابطه ای که بی درد و بی رنج باشه رو خوب میدونید؟ توش آخه لذتی نیست، شادی نیست، شما با هم کار مشترک نمی کنید، ارتباطی ندارید. شما میگید بهش میگم منو ببوس، میگه نه. میگم بچه دار بشیم، میگه نه. میگیم با هم بریم بیرون، میگه نه.
من فقط میترسم
جان،
از تنها شدن میترسم.
نه خب معلومه عزیز، یعنی شما
من فکر میکنم که همش میتونم که رابطه رو درست کنم، یعنی همه تلاشم همش فکر میکنم میتونم درست بشه، ولی اونم میگه من همینم.
اصلا امکان نداره ازم. شما اگر یه نفر رو عوض کردید بیاد در تاریخ علم ثبتش کنید. شما که میتونید ایشون رو عوض کنید. شما تا ساده ترین موضوع های خودتون رو اونگونه که هست نمیبینید عزیز. چرا سو به این که بخواید یکی دیگر رو عوض کنید؟ چجوری عوض کنید؟ اونم با اون حرف ها و بحث هایی که وجود داشته.
من همه سعی میکنم به ثابت کنم اینجوری نیست. همه تلاش هم توی زندگی میکنم به ثابت کنم که اینجوری نیست.
آخه چی رو میخواید ثابت کنید به ایشون؟ چه چیزی اینگونه نیست؟ آخه ایشون وقتی که با شما خوب و خوش نیست، وقتی نمیخواد شما رو ببوسه، میخواد چی ثابت کنه که خوب نیست، اینجوری نیست؟ حالا علتی که لطف کردی تلفن کردی من چی بود عزیز؟
من فکر میکردم چون تنها کسی که قبول داره شما ای بود، فکر میکردم که باید چیکار بکنم که
خب اگر شما دو نفر روی خط بیاید میشه فهمید چه خبره. یعنی رابطه ای که شما برید من توصیف کنید رابطه دو تا آدمی است که به اشتباه کنار هم قرار گرفتن، حالا میخوان باش چه کنن نمیدونم، ولی از حرفای شما پیداست که انتخاب حساب شده‌ای واقع بینانه‌ای نبوده، بلکه یه دلایلی که معلوم نیست چی در اون راه بوده. اگر یه روزی ایشون دلشون خواست و شما هم خواستید روی خط دوتایی با هم بیاد میشه فهمید چه خبری کاری کرد. ولی من تنها چیزی که میتونم بگم این رابطه خیلی بده و پایان خوب و خوشی به این گونه که دارید شما پیش میرید نداره. بنابراین با نظر نه تنها مشکل حل نمی کنه، مشکل ها رو خیلی خیلی بدتر میکنه. بچه دوای هیچ دردی نیست عزیز. بچه هیچ مسئله ای رو درست نمی کنه تو زندگی. از اون حرفای غلط قدیمی است که اصلا تازه اون مال یه زمانهای دیگه به یه شکل و فرمیه شاید نقشی می داشته، الان که کارا رو بدتر و خرابتر میکنه. علاوه شما اول باید مسائل خودتون حل کنید. اتفاقا پیشنهاد من به شما این بود که مبادا بچه دار بشید، برای که بر بار و گرفتاریتون دو چندان اضافه میکنه. بنابراین اگر ایشون دلشون خواست و خواستن لطفاً بیا روی خط و فقط یه یادآوری بکنید من با کمال میل در خدمت هستم، چون گفتگوی با شما احتمالاً به جایی ما رو نمیرسونه مثلا با این نگاه و دیدی که شما دارید. بنابراین اگر ایشون خواستن خوشحال میشم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از لطفی که میکنید.
بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم که ربطی به هم دیگه ندارن. سوال اولم راستش یکم خودم خجالت میکشم، ولی خب به حال این مسئله همیشه با من بوده. من پزشکم، 10 سال سابقه کار دارم، ولی با وجود اینکه پزشک موفقیم هیچ مشکل خاصی ندارم، روی این مسئله القاب هنوزم حساسم و برای خودم باعث تعجبه. مثلا اینکه میبینم که آقایون همدیگر رو همیشه آقای دکتر صدا میکنن ولی خانوما رو به اسم صدا میکنن. حتی خانوما هم همینطورن، آقایون رو به اسم به آقای دکتر صدا میکنن ولی خانوما رو به اسم صدا میکنن.
خب
تو فامیلم هم باز همینطوره.
آخه برای اینکه عزیز شما اگر برگردید به 30-40 سال گذشته، از 100 تا دکتر حالا در یه محیطی مثل ایران 98 تاش آقا بودن. به همجاست که اگر گفته بشه که مثلا دکتری وارد اتاق شد و به بیمار چنین گفت، چه مثبت چه منفی، چه مهربان چه فرض کنید نامهربان، تجسمی که به ذهن میاد این هست که مردند. یعنی این از اونجا میاد. به علاوه مردا به هم دیگه غالبا از همچون فاصله دارن، غالب اوقات اسم کوچک یا بدون القاب کمتر با هم صحبت میکنن. خانوما چون موضوع اصلی و اساسیشون صمیمیت، توجهی و اعتنایی حداقل در ارتباطاتشون و یا خواندن همدیگه ندارن. ولی اذیت نشی تا شما که نسبت به این موضوع حساسید، خب به همون اندازه‌ای که اون آدما درباره این گفتن‌ها یا شنیدن‌ها به نظر شما کار درسته میکنم، شما میکنید. من اگر برگردم بگم که این حرفا یعنی چی؟
خودم من نمیگم اونا کار درست نمیکنن، من میگم من چرا باید حساس باشم، یعنی چرا مشکل من چیه؟
آخه من نمیدونم برای چی. آخه شما من بگید چه موقع شما رو ناراحت میکنه اینکه ببینید دو تا آقا به هم میگن آقای دکتر دوستتون به شما میگه اسم کوچیکتون رو؟ خب اگه شما ناراحت میشید برای که حرفتون هست که منم بگو دکتر.
بله دقیقا.
خب بنابراین شما حرفتون این است که منی که در حد و مقام دیگری هستم ای بسا از اونا بهتر و جلوترم که احتمالاً چنینه، چرا اونها رو با این القاب میخوانید مرا نمیخوانید؟ خب این حرفو شما میتونید بزنید. علتش هم این است که یک، براتون این القاب مهمه، دو، با وجودی که ممکنه در جمعی از آشنایان باشید که همه میدونن شما پزشکید، ولی هنوز دلتون میخواد با اون لغت به نوعی برجسته بشید و یا به نظر بیاد. البته اینو بیشتر آدم ها دارن. من اینقدر در مهمونی ها دیدم که وقتی یک کسی رو معرفی میکنن بعد مثلا خودش احساس خوبی نمیکنه وقتی برمیگردن میگن آقای مهندس یا آقای دکتر، یا یه اشاره به یه چیزی در مورد اون میکنن نقاش، خب این مرتبه آروم میگیره، چون ما با هویت شغلیمون بیش از هر چیز دیگه شناخته میشیم. وقتی شما با آدما میگید کی هستی، معمولا اگر بدون اسمشو میدونه شغلشو میگه. بعدم شما حساسیت نداری، شما حرفتون این است که جایگاهی که از نظر عنوانها برای هر کسی قائلید، یک، برای زن و مرد قائل باشید که نگاه شماست به اینکه زن و مرد قرار نیست تفاوتی رو، حداقل مایی که میدونیم فاصله دارن و درست نیست، باز انچنان وضعیت رو تشدید کنید. دوم حرفتون این است که من رو در جایگاه و پایگاه خودم بگذارید و بنابراین انتظار و توقع دارید که همون گونه که دیگران رو به نوع خاصی خطاب میکنن در حد و سطح شما هستن، شما رو هم چنین کنن. بنابراین فقط حساسیت خودش باشه. خب هیچی، شما باید بذارید مردم کاری رو بکنن که میکنن، شما حساسیت خودتون کم کنید. برای که فرق چندانی نمیکنه عزیز من. اگر برگشتم گفتم هر جایی که رفتم بلافاصله منو با این نام و با این القاب نمیخونن یا یه اشارتی به این اون نمیکنن، گرفتاری است. من خاطرم از پسر بزرگم کوچولو بود، فکر کنم دو سال و نیم سه سالش هم نبود، دوست عزیزی که به مایه روانشناسی داشتن شروع کردن از پرهام تعریف کردن، خیلی هم ازش تعریف کردن، از همه چیزش گوش میداد. بعد از که تموم شد برگشت گفت از هوشم هم بگو، یعنی مثل که قسمت این که من باهوشم و انداختی. بنابراین اون رو برای بچه دو سه ساله که در مرحله خودشیفتگیه میشه فهمید، ولی تو سن بالا که دیگه قرار نیست من شما وقتی از اون تعریف میکنن بگیم حالا لطفا از ابرو من بگو. نه دیگه به همین قدر.
من خیلی در این مورد فکر کنیم، واقعا به صورت یه موزل برای من.
موزل نیست عزیزم، شما چرا تفاوت زن و مرد قبول نمی کنی؟ چرا جامعه‌ای که این تفاوت ها رو پذیرفته بشه هم یاد دارن این پسی؟ شما اگر برگشت گفتید جراحی وارد اتاق شد، به آدم ها برگردید بعدم بگید که اون آقا خیلی خوشتیپم بود، کسی اعتراض نمی کنه. اگر گفتید خانم زیبایی بود، جراح زن بود. خب این داستانیست که مردم به دلیل برداشت ها و قضاوت ها دارن درست. پس که شما برگردید بگید مادر بزرگ یا پدر بزرگ، برخی از اوقات دوستان جوانی هستن که بقیه جا میخورن، این است که تالا پدر بزرگ و مادر بزرگ شده، چون یه تصویری که از پدر بزرگ در گذشته بوده آدم شکسته ای بوده، چون بعد از 50 60 سال همه خورد بودن. امروز که شما 80 ساله هایی داری سر پا و عرض کنم شیک و مرتب و منظم و تمیز و با برخورد خیلی محکم و استوار حرکت میکنن، خب معلومه وقتی که شما به برخی از دوستان که 50 سالشون رو پدر بزرگ و مادر بزرگشون که پدر بزرگ و مادر بزرگ آدم ها جا میخورن، برای که تصویر و تصور دیگری داریم. خب اون برمیگره به ذهنیت من عزیز، یعنی اون هیچ چیز عجیب و غریبی به نظر من نیست. حتی شما بگید این حرف زده شده، بگید زنا گفتن یا مردم میگن، خب این حرفایی است که مردم این خودشون میزنن و این حرفا زنانه است، ولی اینکه شما رو ناراحت میکنه، خب یه چیزی است که واقعیت، شما اونم دوست ندارید. شما اگر به ایران تشریف برید بعدم بهتون میگن باید حجابم رعایت کنید، احتمالاً حرفم نزنید، یه ذره سر یه موضوعی ممکنه بهتون میگن ضعیف، حالا چیکارش میخواد بکنید؟ واقعیت تلخ، سخت، غلط، بد، غیر اخلاقی، غیر انسانی است، ولی همین است که هست دیگه.
من فکر کردم حالا مثلا احتمالا من مشکلی دارم که اینقدر در این مورد.
خب اگر زیاد هست که خب هست، خب مشکلی دارید اگر شما نسبت به این موضوع اینقدر هست.
زیاد نیست.
خب خودتون میگی من که نگفتم.
هر بار منو تحریک میکنه، میدونی؟ هر بار منو تحریک میکنه، چون من شوهرم من پزشکه و ما ما در یه موقعیت هستیم. من اصلا به ایشون حسادتی نمی‌کنم، ولی ایشون مثلا برادرش هم پزشکه و از من در رده خیلی پایین‌تری قرار داره. من مثلا همه به این دوتا میگن مثلا آقای دکتر، ولی منو که تازه غریبه‌ترم هستم مثلا به اسم صدا می‌زنن.
خب آره، ولی آخه برخی از اوقات هم تست شما اگر به یه مهمونی برید، ای بسا بسیاری فکر کنن که چون زن اون آقای دکتر هستید بهتون میگن خانم دکتر. اشکال کار اینه، یعنی اینه که از اون موضوع هاییست که وجود داره. ولی اگر شما حساسید بیش از در حد توجهتون جلب میشه، بله، بعدم توجه بهتون نشم نشه. خیلی از اوقات دوستان روی انسرین ماشین من، حتی رو خط رادیو، اسم منو یه جور دیگه میگن، ولی اصلا چه اهمیت داره، چه فرقی میکنه حالا با القابش که اصلا کاری نداره. ولی اگر شما به خاطر این که میبینید رعایت یک نوع برابری و یکسانی در این القاب نیست، در یه حد کم کمش که ممکنه توجهتون جلب کنه میشه فهمید. در یه حدی که نگاه کنید چرا و از کجا میاد که با هم راجع به صحبت کردیم، ممکنه یه دفعه موضوع باشه. ولی اگر شما دیدید که توی مهمونی 18 دفعه همسرتون که صدا میکنن میگن آقای دکتر، ولی به شما که میرسن همون دوستان که دقیقاً هم از ماجرای پزشکی شما خبر دارن وایس به کوچک شما رو صدا میکنن، خب این به خاطر برخورد و برداشتیست که دارن. خیلی از اوقات هم معناش این نیست که جایگاه شما رو نمیپذیرن، یا ای بسا اعتبار شما رو بیشتر و برتر از اونا نمیدونن، ولی در رابطه با شما راحت ترن. به همجاست که خیلی از اوقات من دیدم دوستانی که مثلا فرض کنین میخوان با آدم احساس صمیمیت بکنن، اسم کوچک رو به کار میبرن، و این اسم کوچک به کار برن برای یه عده معناش این است که ما به تو اینقدر صمیمی و نزدیک هستیم که با اسم کوچک تو رو مورد خطاب قرار میدیم. در حالی که من حتی زن و شوهرهای دیدم بعد از 30 سال همسرش همه جا، نه این که فکر کنید همه جا، حتی هم پرسیدم در موارد خیلی خصوصی یا شخصی، هنوز میگه مثلا آقای دکتر یا میگه مهندس. به همین سادگی 30 سال ازدواج کردن، زن و شوهر هم هستن، هنوز شوهرش رو به اسم صدا نمی کنه. یعنی اسم اون آدم نداره، اصلا اسم براشون مثل اینکه از دهن این خانم در نمیاد. یعنی هنوز آقای دکتر یا آقای مهندس بهشون میگه بعد از 30 سال زندگی، در حالی که شما میدید بسیاری از آدم ها هستن که بعد از یه معرفی که از جانب شما میشه تا میگن اسم کوچک. در امریکا که خب اسم کوچک خیلی خیلی رایجه، یعنی شما فرض کنید تو محیط دانشگاهی 20 استاد که به هم میرسن، همه همینقدر که کمی هم دیگر رو بشناسن، حتی 3-4 بار هم دیگر رو در ممکنه مراحل مختلف محیط آموزشی دیدن، همیشه به اسم کوچک هم دیگر رو صدا میکنن. من خاطرم از اولین باری که در ایران دانشگاه رفتم، وقتی تو اتاق استادا ارتباطی بود و ببینم استادا با اسم کوچک، اینا بیشترشون تحصیل کرده یه امریکا بودن، میگفتم اصلا جا میخوردم. یعنی برای من اینقدر جالب بود که مثلا این استاد دانشگاه دوستش با اسم کوچک صداش بکنه. واقعا حتی بعضی از وقت تو گوش من برای اولین بار میماند. علتش این بود که خب ما عادت نشیم، فرض ما این بود مثلا در ایرانی که یه جایگاهی برای استادان قائل بودیم، فرض ما این بود که اینا با هم با اون القاب صحبت کنن. بله، ما مملکت القابی مملکت هستیم که از قبلش یه عالمه میگیم، بعد از اسمش هم یه عالمه دیگه میکشونیم، ولم نمیکنیم. یعنی ما وقتی که میرسیم به بزرگ کردن آدما، همینجوری تلمبه ها رو از چپ و راست میزنیم که مبادا هیچ جای ایشون بدون باد بمونه. وقتی هم که میخوایم یک کسی رو خراب کنیم، ما از نظر فحش احتمالاً در جهان اولیم، چون هیچ جامعه این همه فحش عجیب و غریب از پدر و جد و آباد و مدفوع و ادرار و قبر و کفن و اینا اصلا نداره، اینا به هیچ زبونی ترجمه نمیشه. توصیف معشوق هم که میخوایم بکنیم، یه قول بیشاخ و دنبی درست میکنیم برای که همه چیزش رو تبدیل به پدیده عجیب و غریب کنیم، چشمان خورشید و مژه های مانند نیزه، حالا بقیهش هم حالا بر گفتگوی رادیویی نیست. بنابراین توصیفی که میکنیم، بعدم اصلا کتابای ما یه صفحه دو صفحه اولش در ستایش خدا بود گویی این آدمو میخوان ببرن، این تملق و چاپلوسی و القاب و قبل و بعد و بعدم حتی یه مقدار اسامی. حتی خاطرم است در ایران وقتی نامه مینوشتم برای شاه، نمیگفتن که مثلا خطاب به شاه بود، گفتم پیشگاه مبارک بندگان اعلی حضرت. یعنی ما کی هستیم که به شاه نامه می‌نویسیم؟ ما فعلا می‌فرستیم دم در بندگانش، چون حضرت یعنی دم در حضور دیگه، به هیچ معنی بالایی که نداره. یعنی ما کی هستیم که راجع به تو صحبت کنیم؟ اونم پیشگاه مبارک بندگان. بندگان یعنی حالا اگر این بندگان نامه رو به تو دادن، خب دادن، نامه برای اون بود ولی به اسم بندگان بود. ما یه ملتی هستیم که از یه طرف با خفت و خاری خودمون رو با این همه لغت‌های کوچک ناچیز نشون میدیم که هیچ فرهنگی به نظر من این همه لغت خاک تو سری عجیب و غریب نداره، و وقتی هم که به دیگران میرسه ستایشی در حدی که اصلا دیگه این آدم یه موجود عجیب و غریب غیر انسانی میشه که به هر قول بیشاخ و دنبی بیشتر شبیه. اینا اون گرفتاری های فرهنگ ماست. حالا گفتید مطلب دیگه ای دارید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم.
خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم.
خواهش کنم. شنگان عرشمند با ما باشید.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
آیا شهروند قانونمندی هستید که بر اثر سهل‌انگاری و سرعت بالا جریمه شده اید؟ آیا دوربین کنترل ترافیک از شما در حین عبور از چراغ قرمز عکس گرفته و حال نگران آن هستید که برای شما جریمه ارسال شود؟
آیا تا به حال به دلیل سرعت بالا، رانندگی در حال مستی، عبور از چراغ قرمز، رانندگی بدون گواهینامه جریمه شده اید یا گواهینامه‌تان توقیف یا باطل شده است؟ دیگر نگران پرداخت جریمه، پوینت منفی بیمه و یا شرکت در کلاس‌های رانندگی نباشید.
در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. همین امروز جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد.
همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیری.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، خیلی متشکر از جواب سوال قبلی.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال بعدی که من الان 10 ساله که ازدواج کردم و تصمیمم اینه که بچه دار نشم، ولی خب به خاطر اینکه این فرصتیه که داره میگذره، به خاطر اینکه 34 سالمه، میترسم که بعداً پشیمون بشم و میترسم که به خاطر یه مسائلی مثلا الان دارم خودم رو گول میزنم. خواستم از شما کمک بگیرم که این مسئله برام حل بشه.
ببینید عزیز، من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یه مقدار دلایلی رو برای آدمایی که نمیخوان ازدواج کنن یا نمیخوان بچه دار بشن آوردم. حالا اولا من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من بزرگتره، 41 سال.
بسیار. دومی که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 2 تا هستیم، برادرم 5 سال و نیم از من کوچیک‌تر.
خب میدونید که همیشه فرض من در این گونه موارد این بوده که شما مادریتون رو کردید، به همجه است که فقط منتظر مادر بزرگی هستید، چون روزی که یک مخصوصا دختر بچه از خواهر و برادر کوچکترش مواظبت و مراقبت کنه، در مغزش بدون تردید ماجرای بچه با استراب و وحشت به نوعی کاندیشن شرطی میشه. یعنی شما یک بچه فرض کنید بودید 7 سالتون بوده، برادر 1.5 سال رو در اختیار شما گذاشته، اون خورده زمین گریه میکنه. شما میدونید چه وحشتی شما رو میگیره که مسئول شمایید، مقصر شمایید، حتی اگه کاری نکرده باشی، چرا مواظبش نبودی، حواسش نبودی، حتی اگر وقتی دارید با بازی میکنی یا اون یه چیزی از شما میخواد و شما نمیتونید حتی بهش بدید، برای اینکه نباید بدید، کاری دست شماست، میگه بده به من و شما نمیدید و اون گریه میکنه و بعد مثلا شما رو حتی مثلا 2 سالشه میزنه و شما تکلیفتون رو نمیدونید. یعنی از یه طرف فکر کنید که چرا چیزی که من به خیر و صلاح اون هست و نباید بدم رو و از من میخواد، بعد تازه منم که باید به خاطرش تنبیه بشم. یعنی دلیل اولی که به نظر من میرسه اینه. دوم این که ما برخی از وقت کودک یا کودکی خوبی نداشتیم به دلایل دیگری و این خودش عاملی میشه. سوم، بسیاری از خانم‌ها تصویر و تصوری که از ماجرای علت حاملگی دارن سبب میشه که در موردش موضع بگیرن. بعضیا این که حامله بشن شکل و بدنشون آنچنان دگرگون میشه و در منظر مردم کاملا مشخص و معینه براشون موضوع. بسیاری از درد زایمان و به هم ریختن به یک اعتبار بدنشون و یا تغییرات بعدی احساس بدی میکنن. یه دی مسئله مسئولیت بچه رو، یا حتی تبدیل میشه بر برخی از خانم‌ها این که شیر باید به بچه بدن، این کار رو دوست ندارن، برش یه سابقه و خاطراتی دارن که احساس بدی میکنن. برخی از اوقات به خاطر وجود بچه موانع و محدودیت هایی که پیدا میکنن در آزادی های مختلف از شغلی گرفته یا مسافرت یا حتی آزادی برای این که در اون زندگی بمانن یا نمونن، که به خاطر بچه خودشون رو محدود و مقید میبینن. به هر حال پذیرفتن فرزند معناش این است که من علاوه بر مسئولیت زندگی خودم، مسئولیت مهمتر و اساسیتر و برجستری میپذیرم که مربوط به دیگری است و بنابراین اون رو دوست ندارم. ضمناً حرفه پزشکی که اصولاً با مرگ و زندگی همراه است، همه چیز رو یه مقدار در مراحل افراط و تفریط خودش میبره. اینو این حرفه و پرستاری با خودش گرفتاری‌های از این قبیل داره. این مجموعه کلی است که ممکنه برخی از اینها به شما نزدیک باشه، بخوره یا نخوره. به همین جهت است که من همیشه عرضم به این صورت بوده که به نظر میرسه بر اساس دلایل از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی گرفته تا آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و آدم عادی در شرایط عادی صاحب فرزند میشه. براش هم میشه همه گونه از این به هر حال زمینه‌های علمی اسناد و مدارکی آورد که چگونه در انسان اینها با هم گره خوردن و به همین جاست که بیشتر مردم به صورت خودکار این کارو میکنن و این سابقه در گیاهان و حیوانات هم همچنان وجود داره و بنابراین یک قاعده و اساس به یک اعتبار قانون حاکم بر جهان ما یا طبیعت و اون حفظ و انتقال ژن هست. بنابراین وقتی یک کسی در جهت عکس شنا میکنه، همیشه عرض من این بوده که اگر برگردیم به کودکی او، به حوادث و اتفاقات، به آنچه شنیده، به آنچه که در ذهنش آمده و رفته، ای بسا فقط یه تخیل بوده یا فرض کنید یه فیلم بوده و یا یه داستانی که به نوعی شنیده یا اتفاقی که شاهدش بوده، از اون به بعد فرد دلایلی میخواد پیدا کنه برای قوی و نیرومند کردن. دو ترکیب وجودیش، یکی احساس و هیجاناتش یعنی فیلینگ اند موشن، یکی باورها و اعتقادات یا فلسفه و جهانبینی او یعنی فلسفی و اوتلوکش. و وقتی این دوتا با هم گره میخوره، منو تبدیل میکنه به کسی که عاشق بچه‌ام یا کسی که اونقدرها علاقه به داشتن بچه ندارم. آمارا هم نشون میده 10% خانم‌ها به همین دلایلی که عرض کردم ترجیح میدن که صاحب فرزندی نباشن. حالا بعضی به دلایل اون حوادث و اتفاقات یا به نظر من آسیب‌ها احتمال این 10% رو تا مرز 40% میبرن، به طوری که باز مطالعات نشون میده در خانوادهایی که دختر بچه چهارم و پنجم هست و دختر آخره یا ما قبل آخر هست که معمولا به عنوان لاست چایلد، کودک گم شده میشناسیم، این میزان عدم تمایل به ازدواج یا بچه داشتن تا 40% یعنی 400% بیشتر است. نتیجتا اون رو باید نگاه کرد. پس اگر من و شما بریم سراغ گذشتمون که چرا مانند مردمان عادی و معمولی عمل نمی‌کنیم، ممکنه در اونجا ببینیم خب ما علت این که درست راه نمیریم برای که میخی یا سنگی تو کفشمون هست، خب پس بنابراین اون رو باید بیرون آورد. پس این شماره یک هست. دوم، این که میگید بعدن من باش ممکنه احساس خوبی نکنم، مطالعات همه جای جهان این رو نشون میده. یعنی یه جایی میرسه که تمام اون میل ما به بودنها، نداشتنها، به بودنهای به یه جایی میرسه که معمولاً 45 تمامه دیگه، حالا هرچی هستیم این رو میپذیریم، یعنی به اون قله های خودمون رسیدیم، حالا دیگه برای بودنمون جز این که خودمون رو سر پا نگه داریم و جایگاه خودمون رو محکم کنیم چیز دیگری نیست. و در خصوص داشته ها، آدم سالم همون حدودا به این میرسه که دیگه بیش از این داشتن ضرورتی نداره. خب اون موقع است که نبودن روابطی از این قبیل خب مسئله ساز، یعنی نبودن فرزند چون بودنها و داشتنها تموم شده، حالا زندگی رو یه مقدار بی جهت و هدف و بی معنی میکنه برای بسیاری، مگر کسانی که یا به دلیل حرص به عنوان گرید یا به عنوان فیر استراب و ترس یه حالاتی رو همچنان بعد از اون هم ادامه میدن. نکته بعدی این است که زندگی زناشویی با دو تا قلاب در بیشتر جوامع به هم گره میخوره و باقی مونه. یکی رابطه جنسی خوب هست و یا رابطه جنسی و دیگری فرزند. خب بنابراین این قلاب دیگر میتونه به خطر بیفته. حالا اگر اون قلاب اول هم به هر دلایل، به هر دلیلی از جانب زن و شوهر و یا هر دو کم شد یا از میان رفت، اون وقت یه مقدار دلیل برای با هم بودن به هزینه همدیگر رو به نوعی پذیرفتن و یا به خاطر هم موانع و محدودیت‌های به وجود همه زیر سوال میره. به همین جهت است که در حیوانات به صورت غریزی در حدی که بچه اونا احتیاج داره، اینا با هم یا به هر حال مادری کنار فرزندش میسته، بعد از که به رشد و کمالش رسید اون رو رها میکنه. در خصوص انسان هم با توجه به ضعف کودک انسانی اصلا تشکیل خانواده ممکن شده و بنابراین جوامع انسانی با یه انتخابی که کاملا زیر فشار بودن، ازدواج رو و بعد داشتن بچه رو برای خودشون به عنوان یه واقعیتی پذیرفتن. اینه که من پیشنهادم به شما اینه، با یه روانشناسی، به ویژه روانشناسی که خانم از مادر بوده و ضمناً از خودش و زندگیش و بچه‌هاش راضیه، برای اینکه نمیخوام بری سراغ کسی که آرزوی شرایط شما رو خواهد داشت، یه گفتگوی داشته باشید، یه مقدار گذشته رو، حوادث و اتفاقات و خاطرات و داستان‌ها و فیلم‌ها و شنیده هاتون رو با او در میان بذارید. خیلی از اوقات میشه اون ریگی که به قول معروف در کفشه یا سنگی که در کفشه رو یا زخمی که روی پا هست رو پیدا کرد و درستش کرد. حالا بعدش هنوز شما بخواید صاحب فرزند بشید یا نشید، اون یه قصه دیگریست. به همچه هست که من فکر میکنم یه نگاهی بکنید، برای این که ما جهت و هدف اون، یعنی direction and goal، ولی مهمتر از اون purpose and meaning، مقصود و معنی زندگی در دوره‌های مختلف، مثلا بعد از 45 تا 65 70 و بعد 65 70 تا 100 کاملا یه چرخشی میکنه که حتی به یک اعتبار در مسیر عکس گذشته قرار میگیره. بنابراین منی که هم اکنون به دنبال ثروتم یا شهرتم یا قدرتم یا علمم یا هر چیز دیگری هستم، یه موقع است که برام بسیار بی اهمیت میشه، درست مانند زجه و زاری و رنجی که من میبرم در کودکی برای اسباب بازی یا بعد حالا که بزرگ میشم برای اون همه آزاری که خودم دادم و آسیبی که به دوربریام زدم و هر چیزی از این قبیل، اصلا باعث حالا نه شرمندگی در بزرگسالی میشه نه برای خاطر آنچه که در کودکی انجام دادم. و این دقیقاً همون اتفاقی است که میتونه بیفته عزیز. بنابراین اون چیزی که برای من مهمه یه نگاه واقع بینانه به موضوع کردن، که خاطرتون آسوده باشه در این زمینه، اگر موانعی هست اونو برداشتید، ولی همچنان اگر در این عقیده است. اما نکته مهمتر برمیگرده به همسرتون، برای که ایشون مهم هست که واقعا کجا ایستادن و بعدن چه تغییری پیدا میکنن، در جهت داشتن یا نداشتن هر دو ممکنه. و سوم، فشار خانواده به هر حال در حدی که ممکنه وجود داشته باشه یا فشار اجتماعی و پرسش هایی که مطرح میشه و تجاوز و دخالت هایی که میشه یا حرف هایی که زده میشه، وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، من شما رو به اونجا میرسونه که بهتر موضوعی به این مهمی رو فقط به صرف حس و احساسمون یا نظرمون یا به خاطر اینکه این حرف رو زدیم یا به خاطر شرایط و موقعیتمون براش تصمیم نگیریم. یه زمانی هست که من و شما تصمیم میگیریم حالا ناخونمون رو بگیریم یا نگیریم، حالا شد فردا و پس فردا، مشکل نداره. اما یه زمانی است که یه علائمی در بدن است که ممکنه با خودش مسئله جدی داشته باشه و موجب مرگ بشه. خب اونا نمیشه کم اهمیت دانست و نادیده گرفت. اینکه من پیشنهادم این است که با کسی صحبت کنین، خاطرتون آسوده باشه، این جایگاه و پایگاهی که دارید برای خودتون شناخته شده است، علل و عواملش معلومه و بعدش هم با احتمالاً پشیمانی همراه نخواهد.
آقای دکتر خیلی ازش متشکرم. یه سوال خیلی کوچولو بکنم در این ارتباط.
بفرمایید.
ببخشید. آقای دکتر، حالا فرض کنیم که من همه این کارا رو انجام دادم و به این نشستم واقعا بچه نمیخوام و همسرم هم نمیخواد و بعد تا 45 سالگی هم حالا به اون داشت، من بیشتر حالا به شدنها اهمیت میدم، اون شدنها مهمه رو شدم. بعد حالا مثلا اگه من 45 سالگی برم یه بچه اداپت کنم یا مثلا فاستر کر مثلا انجام بدم، این برای من کافی خواهد بود یا بازم میخوام گفتگو کنم که چرا این از ژن من نیست و این از
نمیدونم حتی ژن و اینا میتونه مطرح نباشه، ولی اون خودش با خودش مسائل خودشو داره عزیز. اولا ماجرای سن شماست، بعدن ماجرای اون بچه هست، بعدم فاصله سنی تونه، بعدم این بچه ها معمولا از جاهایی که میان معلوم نیست زمینهای ارثیشون چه باشه، بعدم در یه سنینی که فرض کنین اون به جوونیش میرسه، حالا شما و همسرتون 65 و 70 و 70 و اینا، یه کمی اون فاصله ها مسئله است. بعدم درسته که ممکنه خدمت و محبتی شما کرده باشید که او رو آوردید و اداب کردید که حتما کار بسیار بسیار مهم و با ارزشیه، از اون جهت من حرفی ندارم، ولی یه پرسشی مطرح است که شما چرا خودتون نه. به همین دلیل است که درسته که برخی از چیزها رو میشه تا حدودی تصحیح کرد، تغییر داد یا به هر حال جبران کرد، ولی همه چیز ممکن نیست. ولی اگر شما بعد از یک اندوکاوی به این نتیجه رسید که شما و همسرتون روز بچه نمیخواید، خب نمیخواید، احتمال اینم که بعدن پشیمون بشی هر، ولی ممکنه نباشه یا خیلی کم باشه، و اون موقع هم یه راهی براش پیدا کنید. ولی به هر حال من شما قراره در هر زمان بهترین و آنچه که درست هست رو انتخاب کنیم، نگران حوادث و اتفاقات بعدی هم نباشید. به هر حال من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردید. سالم باشین، خدا نگهدار.
شنگان ارجمند با ما باشید.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیویی.
Close up.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment
that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys on line some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question. Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
By the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که با کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست. اگر خیابان وست وود رو ادامه بدید، حدود 1/3 مایل اگر تش بیارید، پارکینگ شماره 9 طبقه 3 و 4 فکر کنم درست هم تراز محل برگزاری سمینار خواهد بود، ولی ابتدا باید کارت پارکینگ رو تهیه کنید برای که بتونید به پارکینگ وارد بشید. بنابراین همین یک شنبه 17 4 تا 8 بعد از ظهر علم و خرافات، بازی‌های تازه مدرن در صحنه جهانی و ایران که بیداد می‌کند. همچنین به دلیل دو مسئله و مشکل ایران و ایرانیان و یا جامعه ایرانی، یکی وابستگی و یکی مهرطلبی که در هم گره خوردن، من دو کنفرانس خواهم داشت در لس آنجلس و سان دیگو تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی. روز یک شنبه 24 نوامبر در سان دیگو از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر این کنفرانس در تالار خانوادگی صوفی برگزار میشه، و روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوال هم کلی همینم که جز یعنی میخواستم ببینم اگر ممکنه لطف کنین راجع به احساس گناه یکم توضیح بدین و راجع به خودم اگر اینو صحبت کنم، من با یک احساس گناهی سالهاست، یعنی 52 ساله دارم زندگی میکنم و تراپی میرم و در حال بهبودی هستم، ولی در کل میخواستم ببینم نظر شما راجع به احساس گناه چیه و به خصوص در مورد شخص من. من با هیچ آدمی، با هیچ انسانی، با در هیچ موقعیت دیگه‌ای به جز پدر و مادر و خانوادم احساس گناه ندارم. کاملا از حقم دفاع میکنم، ولی در مورد خانوادم 100% احساس گناه دارم. هر کاری که میکنم، حتی مراتب شده به موقعیت های خیلی زیاد شده، نشستم از راه دور گریه کردم برای احساس گناهی که دارم.
بله ببینید عزیز، اولا این واژه و مفهوم در افراد مختلف و در جوامع معنی متفاوتی داره. اولا گناه عملی است مخالف قانون خدا یا اصول اخلاقی و یا آنچه که اسمش رو وجدان میگذاریم. یعنی روزی که من فکر کنم یه اصل اخلاقی رو زیر پا گذاشتم، روزی که تصور میکنم کاری کردم غلط و بد و یا آسیب به دیگران زدم، حالا خودم رو مسئول میدونم و یه احساس بد درونی دارم، در حالی که جرم عملی است مخالف قانون. یعنی روزی که من و شما از یه چراغ قرمز رد میشیم، ای بسا این عمل به عنوان به هر حال یه تخلف رانندگی یا جرم به مفهوم عام شناخته میشه، ولی عملی است مخالف قانون. حالا همینجا اگر بزنم به یه کسی و بعدن او رو فلجش بکنم به خاطر اشتباه هم که آسیبی این چنین به او وارد کردن، به دلیل اینکه اون احساس بد درونی رو دارم، اسمش میتونه بشه احساس گناه. به همین جاست که گناه عملی است مخالف اخلاق، مخالف وجدان، مخالف فرمان خدا. جرم عملی است مخالف قانون. حالا بسیاری از ما میدونیم که آسیب 3 تا 6 سالگی چند تا چیز رو در ما گره میزنه. یکی از اونها همین احساس گناه. یعنی اصولا گناه بین 3 تا 6 سالگی در کودک انسانی ظاهر میشه. کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی با احساس شرم و خجالت همراهه، یعنی خودش رو بد میدونه، در حالی که بین 3 تا 6 سالگی کودک به یه مرحله از شبه انسان نزدیک میشه و در نتیجه حرفش و هر بحثش این است که من مثلا خوبم ولی کار بدی کردم، و بنابراین مفهوم گناه که بار سبکتر و سنگینتری، سبکتر و کم اهمیتتری در زندگی ما داره، بین 3 تا 6 سالگی پیدا میشه. نتیجتاً وقتی یک کسی اصولاً با احساس گناه همراهه، کسی است که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده. در 3 تا 6 سالگی مهمترین موضوع، موضوع رابطه هست. یعنی اونجاست که 3 تا C که به زبان انگلیسی است مبنای رابطه است. یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت ستیزه. بنابراین وقتی بین 3 تا 6 سالگی آسیب می‌بینیم، یه گرفتاری دیگه همون این است که همیشه در مرحله رقابتی یا مسابقه‌ای هستی و از این کار میتونیم احساس بدی بکنیم. موردی که شما خودتون اشاره کردید، اگر من بخوام ظرف 1 دقیقه که شما توضیح دادید جواب بدم، خیلی روشنه. شما دختری هستید که میشه بهتون رسید که در کودکی یه مقداری به دلیل تغییر شرایط و موقعیت و یا نظر پدر و مادر که کاری رو زمان خوبی زمانی بد میدونستن، خودتون رو بد میدونید. یعنی شما در تای وجودتون پذیرفته شده من بدم. این من بدم در ارتباط با خانواده بیش از همه است، برای که خودتون میدونید چه فکرهای بدی راجع به خواهر و برادر اگر دارید یا پدر و مادر کردید، چه حال و احساسایی داشتید، و در کودکی شما اینا با هم گره خورده. یعنی کودک به یک دلیل اصلی و اساسی که فکرهای بدی میکنه، تخیلات بدی میکنه، اگر اون دایره یه مقدار باز باشه، او رو به خاطر اینکه از دست پدرش عصبانیه که مثلا اینجوری بشه یا اونجوری بشه یا مادرش اینچنین یا آنچنان بشه یا برادرش که اذیتش کرده این بلا سرش بیاد یا نیاد، اینا تو مغزش گره میخوره. معلوم وقتی بزرگ میشه خب اونا رو به نوعی باید نادیده بگیره، برای اینکه این مادری است که هزار تا کار خوب کرده، حالا یه جمله که تازه ای بسا بدن فهمیدم خیر و صلاح من بوده با من مخالفت کرده، پس من قرار نبوده اون زبان از او بدن بیاد یا متنفر بشم یا آرزوی مرگش رو بکنم. به همین جاست که یه چیزی سر کلش پیدا میشه به اسم نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی. استراب عصبی کوشش یک فرده برای اینکه تنفر کودکی رو که نسبت به آدما داره و بیدلیله و موجه نیست رو کنترل کنه و در نتیجه نگذاره اون بالا بزنه. بنابراین از نظر من شما گرفتار نوراتیک انگزایتی هستید، یعنی استراب عصبی هستید. یعنی که وقتی به خانواده میرسه شما حتی وقتی که مسئول و مقصر نیستید خودتون چنین میدید. مثلا فرض بفرمایید پدر از شما مشورتی میکنه که مثلا من برم این دکتر یا نه، شما میگید نه به نظر من چه ضرورت داری، چون نمیرن اصلا نه به اون دلیل، حالشون به هم میخوره، شما خودتون رو مسئول و مقصر میدونید. حتی میگید برو پلوی این دکتر، با حسن نیت تمام گشتید چرخیدید وقت گذاشتید ای بسا هزینه رو پرداختید ایشون رو بردید دکتر، بعد جواب مناسب رو نمیگیرن یا دکتر اصلا اشتباه مثلا میگه، شما خودتون رو مسئول و مقصر میدونید. یعنی آخر کار حتی وقتی جواب بد باشه به شما مربوط باشه به خودتون مرتبط کنید. حتی جواب خوب باشه چی میگید؟ میگید چرا 5 سال قبل این کارو نکردم، من باید 2 سال قبل اونا رو می آوردم امریکا، من باید پدرم رو اون موقع اصلا زور می کردم وادارش می کردم بره این عمل رو بکنه یا چنین یا چنان. یعنی شما تبدیل میشید به یه آدمی که بهش یه چیز دیگه میگن و بهش میگن تاکسیک گیلت، که باز مال 3 تا 6 سال. تاکسیک گیلت یعنی چی؟ یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی، یعنی من میتونم و باید این کارا رو میکردم. به همین که بچه 5 ساله وقتی اختلاف پدر و مادرش رو می‌بینه وارد صحنه میشه میخواد اونا رو درست کنه. این همون چیزی بود که بانویی که همین امروز رو خط اومدم فکر کردن گفتم من می‌خوام شوهرم رو درست کنم. چرا؟ برای که تاکسیک گیلته، برای که من احساس توانایی میکنم در حالی که اصلا توانایی ندارم. بچه‌ای که فکر کنه میتونه روابط پدر و مادرش رو حل کنه، بچه‌ای که فکر کنه اگر بخوابه دعوای پدر و مادر هم خاموش خواهد شد، بچه‌ای که فکر کنه حالا من گفتم کفش می‌خوام پدر و مادر من دعوا کردن پس از این بعد من اصلا کفش نمی‌خوام، اصلا من پا نمی‌خوام و در نتیجه خودشو گیر میاندازه. بنابراین این حرفی که شما میزنید من وقتی به پدر و مادرم میرسم اون احساس بدو دارم، برای که در کودکی شما اینا تو وجودتون کاملا عمیق و سنگین نشسته. آدم خیالاتی و رویایی بودید، گرفتار تاکسیک گیلت یا گناه مسموم هستید، زمینه گناه رو دارید، در ارتباطاتتون یه مقداری خودتون رو مسئول و مقصر میدونستید، فکرای بد میکردید. از نظر من استراب عصبی یا نوراتیک رو میتونید، یعنی همه اینا احتمالش هست، میتونید داشته باشید. اینی که شما دائما گرفتار این هستید که چه کردید، روزی هم که پدر و مادر رو مریض ببینید، مشکل دار ببینید، خدای ناکرده آسیبی بهشون بخوره، فوت بکنن، شما به هم میریزید. علتش هم این است که شما به یه نوعی مسئول و مقصر همه این چیزا هستید و یا نقشی داشتید. همین امروز من با دوستی صحبت میکردم، معتقد بود که چون پسر من چنین کرد پس پدرش مرد. یعنی اصلا هیچ ارتباطی به نظر من به اینا وجود نداشه. یعنی ما یه روابطی رو در ذهنمون برقرار میکنیم که واقعیت نداره. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. در جور میل شماست.
خواهش میکنم
روی خط باشید. خواهش میکنم شنگ رجبن با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran.
K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726. آموزش انواع سازهای ایرانی توسط استادان برجسته موسیقی در آموزشگاه موسیقی کانون غیر انتفاعی هنر ایران. آموزش آواز با سیامک شجریان، پیانو و ویولون کیاوش نورایی، سنتور کوروش زولانی،
کمانچه تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و ستار متین اسحاقی، موسیقی کودکان پریسا دانشور. هنرآموزان آموزشگاه کانون هنر ایران از کارشناسان تحصیل کرده در رشته موسیقی هستند با سالها تجربه تدریس در ساز تخصصی خود. جهت فراگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی با ما تماس بگیرید. 310-477-41-41 310-477-41-41 persianarts.org.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه‌های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت می‌کنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
من کاملا حرفتون درسته و من بیشتر از همه با مادرم این احساس رو دارم، یعنی she always make me I am not good enough، یعنی من خوب نیستم و الان از depression، bipolar، eating disorder همه اینا سافر می شدم برای 20 سال. همه اینا تحت کنترل هستش، ولی احساس گناه هم با تراپی، الان چندین سال تراپی میرم، بهتر شده، ولی هنوز در زندگی من قادر نیستم که یک کاری بکنم و این احساس رو، یعنی مثلا یه مثالی براتون بزنم، من اگر یه آدم کمپالسیوی هستم، مثلا میرم یک شاپ خیلی گرونی میکنم اینجا و مادر من تو ایران پشت تلفن مثلا به من میگه که آره وضع ایران خیلی بد و اینا، من احساس گناه میکنم چرا این پولو من خرج خودم کردم، احساس میکنم حق هیچ چیزی ندارم. و
خب بله، برای که ببینید وقتی که من لایق و شایسته چیزی نیستم ندارم. بعدم ببینید ذهنی که موضوعهای بی خود رو به هم مرتبط میکنه است. یه نکته اشاره کردم، بین 3 تا 6 سالگی شبکه ارتباطی باید درجات خودش رو، نوع ارتباطات خودش رو مشخص کنه. به همین جهت که من روز یک شنبه 17 در UCLA این گفتگو رو خواهم داشت. یه دلیلی که مردم باورهای عجق و جق دارن مال همین 3 تا 6 سالگی است، یعنی در اونجا سیستم همه چیز رو با هم مخلوط میکنه و در نتیجه شمایی که میرید یه چیزی میخرید، ضمناً از خریدتون به صورت ناآگاه ناراضید، فکر میکنید اشتباه کردید، پس باید یه دلیلی داشته باشید برای اینکه خودتون رو تنبیه کنید. چگونه میتونید خودتون رو تنبیه کنید؟ پس وقتی که با مادر صحبت میکنید و از اوضاع بد مردم ایران یا خودشون صحبت میکنن، به شما احساس گناه دست میده، پس من کار بدی کردم. یعنی یه مکانیزم بازدارنده است برای شما، یه ترمز و تنبیه کننده برای که شما رو سر جاتون بنشونه، در حالی که اصولا این کاری که شما کردید میتونه حق شما باشه در زندگی حتی برای اشتباه. اما شمایی که گرفتار فرض کنین حالتهای برانگیختگی و ایمپالسیف هستید، شمایی که در این زمینه اشتباه میکنید، یه جوری باید بتونید خودتون رو یا راضی کنید یا تنبیه کنید و این کار از اون طریق احساس گناه میکنید. به همین جهت است که فرض کنید در ایران ما چه میکنن؟ یه مرغ رو، یه خروس رو وقتی میخوان سرش رو ببرن، به اون بدبختی آب رو به گلو و حلقش میریزن. چرا؟ برای که یه فرضی در ایران است که نباید کسی تشنه شهید بشه به خاطر ماجرای فرض بفرمایید کربلا، یعنی یه داستانی مربوط به حضرت امام حسین. این وضعیت ادامه پیدا میکنه، میاد ما که میخواییم سر یه مرغ ببریم حالا بهش آب میدیم، در حالی که شما میدونید همون گرفتن این مرغ اون زجرش سر جاشه، بعدم که سرش رو میبریم، آخه این چه مهربونیست که آب رو به حلقومش می‌ریزیم که تشنه باشه ولی سرش رو می‌بریم. ولی ذهن و زندگی مخلوط شده که استدلال رو گم می‌کنه همینه دیگه، یعنی روابطی رو بین موضوعا برقرار می‌کنه که روابط واقعی نیستن، روابط نیست که جهان بر اون اساس کار میکنه و شما هم دنبال یه نوع کنترل و تنبیه خودتون هستید. پس حتی میگردید، ممکنه یک کمی حتی دو تا خیابون بچرخید تا یه فقیر رو ببینید، بعدن از فقر او و بدبختی او احساس میکنید که خب خرید من ضرورتی نداشت. چرا؟ برای که ته وجودتون میدونید خریدتون ضروری نبوده. این کار رو نباید میکردید. کی باید جلوتون رو بگیره؟ یه عامل خارجی. این عامل خارجی که برای شما به صورت یه مکانیزم در حقیقت تصحیح کننده و کنترل کننده و ترمز کننده در اومده، چه احساس گناه؟ خیلی ساده است. به همجه که شما میدید آدم ها چه میکنن؟ آدم ها میرن کار بد میکنن، روابط بد برقرار میکنن، عرق میخورن، بعد میان توبه میکنن، بعد احساس گناه میکنن، بعد نذر میکنن، بعد نیاز میکنن، بعد خودشون رو تنبیه میکنن، بعد خودشون رو محروم میکنن. بعضیا در گذشته اصلا میرفتن ریاضت شاقه میکشیدن، اصلا برای که نشون بدن این بدن رو با تحقیر کرد، در پوششی که داشتن اصلا پشمی بود. به همجاست که گفته شده لغت صوفی به معنی پشم پوشه دیگه. اینا میخواستن همیشه بدن رو آزار بدن، یعنی قرار نیست به این بدن یه مقدار امنیت و آرامش و لذت بدی. میرفتن یه کاری میکردن که خودشون رو آزار بدن، ریاضت های شاقی که گرسنگی ها و تشنگی ها و پای برهنه رفتن و پا رو به خون و همه آغشتن بود دیگه. یعنی حالا و داستانایی که درش میشنویم، در همه اینا شما یه عنصر میبینید، عنصری است که یه آدمی وحشت از این داره که چنین کنه. فرض کنید نمونه دیگه شو، چون فراوون اتفاق افتاده و مطالعات نشون میده، یه زنی دلش میخواد روابط جنسی داشته باشه، میدونه این کار غلط، بد، خطرناکه، حتی ممکنه همسر داشته. خب بهترین کار اینه که 200 پوند وزن بذاره رو خودش با 100 کیلو وزن اضافه. خب خاطرش آسوده است، نه جایی میخواد بره، نه کسی شاید او رو بخواد، البته هنوزم میخوان، ولی به هر حال به این سادگی راحتی نیست. بعدم خودش از این اضافه و خجالتی که میکشه توانایی اوریان شدن نداره، پس بنابراین من نجیب میمونم. یعنی حالا دیگه خاطرم آسوده است که من تمایل جنسی رو در خودم به نوعی کنترل کردم. یعنی مکانیزم های دفاعی و پیچیدگی وجود انسان همینه. روزی که ما مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی آسیب میبینیم که اون فاوندیشن و پایه‌های عقلی ما باید محکم بشه تا از 7 سالگی بعد عقل بتونه سر کلش پیدا بشه، در بسیاری از آدما نیست. بنابراین ما روابطی رو که در جهان می‌بینیم اونگونه که هست متوجه نمی‌شیم. یعنی ما ارتباطی بین آتش یا اجاقمون و آبی که می‌ذاریم اونجا که گاز بشه نمی‌بینیم. به همجاست که برخ از اوقاتی که به ما میگه نه دیگه ما همش 5 دقیقه وقت داریم بیا بریم این چای درست نمیشه، میگه همین الان جوش بیار، همین الان جوش بیار که نمیاد. من یه تصوری دارم که چون من دارم میخواد چای بخورم، چون آب رو گذاشتم روی اجاق، چون چراغ رو روشن کردم، متوجه نیستم که این آب برای که به جوش بیاد ای بسا 4 دقیقه و نیم وقت میخواد. من اینو اونجوری اصلا نمیبینم. من کاری به این روابط ندارم، برای اینکه برای من زندگی اینگونه توجیه نشده و تفسیر نشده. نتیجتا به یه دنیای هپلیپوی باور دارم. این همون چیزی که سبب این باورها و اعتقادات عجیب و غریب میشه که آدم ها اصلا حاضر نیستن چشمون رو باز کنن که چگونه ممکنه آدم ها از این طریق که این حرفای بی خود رو مردم میذارن مثلا معالجه بشن و بنابراین یه نامی هم روش میگذارن به عنوان معالجه، نمیدونم، متفاوت یا فرض کنید فرادرمانی، که اصلا خنده داره، خنده دار. یعنی آدم بدون این که نگاه کنه به محتوای مسئله متوجه میشه اصلا اینا چه میگن و در عملم ابدا اون چیزی که محسوس و ملموسه رو نمیتونن نشون بدن. کوتاه سخن، شما سیستم ذهنیتون به هم ریخته عزیز. بنابراین شما یه مایه اصلا پیدا میکنید برای اینکه برید تو مایه های تند و افراطی مذهبی، شما یه زمینه پیدا میکنید برای اینکه برید سراغ یه نوع گروه های افراطی و تند رو، شما خیلی آماده اید برید سراغ یه کالت و در نتیجه اونجا مسخ بشید و احساس بکنید که همه چیز رو میدونید و میفهمید. یعنی خطر اونجاست. علتش این است که این مغز که باید این گونه کار بکنه کار نمیکنه دیگه. این اتومبیلی که قرار بوده با بنزینی که است با سرعت حرکت کنه حالا آتش میگیره. به همین جهت است که باید به مقداری کار کنید. حالا نگاهش باید بکنید. به این سادگی هم از جا کنده نمیشه. علتش این است که مال دوران کودکی است. یعنی زمیناش ای بسا 1 تا 3 سالگی شما داشتید و از 1 تا 3 سالگی وقتی به 3 تا 6 سالگی رسید اینا در هم آمیخته. حالا ای دلتون بخواد فقط من بگید چه خبر بوده کودکی شما؟ یعنی واقعا شما
آقای دکتر، من یک چیز در سن 50 سالگی مادرم به من یه جمله گفتن تو آمریکا که خیلی برای من عجیب بود. من یک خواهر قبل از من داشتم که این خواهر کوچیک من با کارگر خونمون توی استخر غرق شده بوده. و مامان من در 50 سالگی، یعنی 2 سال پیش به من گفتن که من تو رو هیچ وقت دوست نداشتم، برای اینکه می ترسیدم از اینکه بهت علاقه من بشم و تو هم مثل اون بچه از دستم بری. یک کودکی عجیب و غریبی داشتم.
ببینید اولا شما نگاه کنید مادر شما چگونه روابط رو دیده، یعنی فکر کرده چون یه بچه من غرق شده و اون همه من به هم ریختم به خاطر غرق فرزندم، اگر به یه بچه دیگه علاقه من بشم و او بمیره بر سر من چه میاد؟ شما همینجا ببینید مادر شما چه ارتباطی رو در ذهن درست کرد. بر اساس اون برداشت غلط غیر واقع بینانه، دختری رو که سخت مخصوصا با این حوادث و اتفاقاتی که در محیط خانه بوده احتیاج به توجه و محبت کامل داشته، بی نصیب گذاشته. بنابراین توی شما خالیه. حالا از نظر علمی جمله چی عزیز؟ از نظر علمی این است که وقتی بچه‌ها با این عیب و ایرادا روبرو میشن، دو تا راه دارن. یکی که فرض رو بر این بگیرم که من موجود گناهکاریم و خدای خوب و مهربانی وجود داره، پس من فقط گناهکارم. یکی این که نه، خدایی در کار نیست، منم عیب و ایرادی ندارم. از نظر علمی جز در شرایط شدید که به 5% نمیرسه، بچه‌ها اولی رو انتخاب میکنه. یعنی پس مسئول و مقصر منم، گناهکار منم. اینه که وقتی پدر مادر طلاق میگیرم، بچه علتش میگه منم. وقتی حتی پدر مادرش میمیرن میگه خدا برای تنبیه من این کار کرد، برای که رنج خودشونه، رنج دیگران رو که نمیبینه، اصلا براش معنایی نداره. حس کنه با تمام وجودش کمبود مثلا پدر رو یا مادر رو حس میکنه، پس معلومه که جهانی هم بوده که خداوند خوب و مهربان و اونم عادلی داریم، پس منو داره تنبیه میکنه. و به همجاست که در فرهنگ ما عدالت مساویس با مجازات، یعنی اونم خودش داستان بیمارگونه دیگری است. یعنی اینا وقتی شما نگاه میکنید میبینید احساس گناه از همینجا پیدا میشه. اینه که امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، ولی امیدوارم چشمام باز بشه یه دفعه من میشم گناهکار برای که کسی در بهشت یه مخالفتی با فرمان خدا کرد، به من چه ارتباطی داره؟ ولی دیگه من میتونم بپذیرم. چرا؟ برای که روابط جهانی یه روابطی است که من در آوردی، اینها رو میپذیرم و بعدم چون فکر کنم از این طریق حالا میرم یه باوری پیدا میکنم، میرم از این طریق دیگه گناه کم میکنم که حتما اشتباه میکنم، برای که روزی که آدم فکر کنه گناهکاره راحتتر گناه میکنه. بعد به همینجوری است که بعدن فکر کردن خب از این طریق کار خراب شد، بعدن میاد یه چیزی تحت عنوان ترس از خدا یا fear of god رو راه میندازن که اون دیگه از همه عجیبتر و غریبتر است، برای که هیچ فرقی نکرده، فایده نشه. مردم به میزانی که از خدا میترسیدن دیگران رو بیشتر آزار دادن و ترسوندن. و نمونه برجسته‌اش رو در ایران خودمون میبینیم که این همه وحشت دارن، حتی این همه وحشت نه تنها از خدا که از امریکا و یا کشورهای دیگه دارن. اینا اون ظرفیت‌های روانی است که روش پیدا میکنه و کار دستمون میده. به همین جهت است که شما من میگی چه خبره، من میگم که سیمپیچی مغز شما به هم ریخته است. کار روان درمانی و روانشناسی روی شما ای بسا به گونه‌ای که باید انجام میشده، ولی کافی نبوده. این درست پس که یه آدمی بخواد 100 پوند وزنش رو ظرف 3 ماه کم کنه، خب 30 پوندش رو کم کرده، ولی 70 پوند بقیه‌اش چی؟ یعنی هنوز باقی مانده، ولی راهی غیر از این نیست. مهمش اینه که در این گونه موارد یه مقدار به قول معروف بلند آشکار به جنگ این موضوعها برید. و البته اینجاست که کمک می‌خواید، اینجاست که همیشه من درس کردم روزی که مغز ما به گونه‌ای که طبیعت کار می‌کنه کار نمی‌کنه، روزی که اون چیزی که اسمش عقله که در تحلیل نهایی عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر می‌کنه، به گونه‌ای می‌اندیشه که طبیعت کار می‌کنه، این دوتا با هم منطبق نباشن گرفتاری است. برای که جهان این گونه کار می‌کنه، من و شما باید مانند او فکر بکنیم یا پیش بینی کنیم. یعنی وقتی من به شما گفتم از لس آنجلس می‌خوام برم سان دیگو، 130 مایل با سرعت 60-65 مایل حداقل 2 ساعت تو راه هستم، باید این رو بپذیرم. نه اینکه بگم حالا شاید 1 ساعت رسیدیم، نه بابا دیدم اینجا 10 ساعت ممکنه طول بکشه. هر دوتاش غلطه، برای که با واقعیت‌ها نمیخونه، مگر اینکه سرعت‌های چیز دیگه باشه. این فاصله 120 مایل با سرعت 60-65 مایل یه چیزی نزدیک 2 ساعت یا کمی بیشتر از 2 ساعته و تموم شد و رفت. من باید به دوستم بگم 2 ساعت و ربع دیگه احتمالاً اگر شرایط ترافیک عادی باشه اونجا، مگر اشکالی پیدا شد یه جا تصادف 15 دقیقه من انداخ عقب انداخ به جای 2 ساعت و 15 میشه 2 ساعت و نیم. یعنی موضوع به همین سادگی است. به گونه ای من فکر میکنم و میاندیشم که طبیعت داره کار میکنه، در حالی که روزی که من و شما بین 1 تا 3 سالگی بدن بین 3 تا 6 سالگی آسیبی می سیستم به هم میریزه. این سیستم ماجراش برمیگرده به این که این سان دیگو خونه دوستی که میخوام برم شاید واقعا دوست نداره من برم، یعنی میبرنش به یه چیز دیگه، اصلا شاید صلاح ما نباشه. حالا اگر رفتیم و تصادف کردیم، ببین من به تو گفتم نریم، برای که میدونستم یه اتفاق بدی میفته. چی تو میدونستی؟ یعنی شما تمام این گفتگوهای پرت و پلای بی‌معنی رو میبینید و روزی که کسی با یه همچی ذهنیتی آشناست، بعد میره توی کنفرانسی میگیره، میشنه دفعه یه کسی درباره فرابا درمانی صحبت میکنه که ما منتقل و مرتبط میکنیم خود اونو به خلقت، خلقت هم میاد درست کنه. حالا اگر بگی این دندون فرض کنید شکسته، این خلقت کاری براش میتونه بکنه؟ نه. چرا؟ برای که محسوس و ملموس، معلوم میشه کاری ازش ساخته نیست. اما یه بیماریایی که معلوم نیست اصلا طرف بیمار بوده، تشخیص درست بوده، حالا معلوم نیست سالم شده از اونجا اومده. بعدم اینکه دروغ میگم اصلا مهم نیست، بله خود ما شاهد این هستیم که این سیستما کار میکنه. یه دفعه یک داستان عجیب و غریبی درست میشه، بعد شما مات و مبهوت میبینید با چه افتخار و سرفرازی این همه دروغ رو و خودفریبی و دیگر فریبی رو سر هم میکنن. اینجا اون مسئله و گرفتاری است. بنابراین شما یه آمادگی ظرفیت دارید از کالت بشید، آمادگی دارید بسیار آدم افراطی تندی بشید، میتونید حتی مذهب ستیز و مذهب گریز بشید، برای اینکه فکر کنید اونها شما رو به دامی میاندازن و به راهی میاندازن که اون آزادی عمل ذهنی رو ندارید. بعد یه اشاره به حالت‌های بایپولار و منیک دیپرشن تون کردید، اگر درست فهمیدم. خب حالت منیک همینه دیگه، من از تای چاه در میام، میرم به اوج ما. به همین است که شما دو گروه آدما میبینید، آدمایی که منتظرن از چاهی که در بیاد، آدمایی که منتظرن یکی از ماه در بیاد. خب اون وقت گرفتاری پشت گرفتاری است. چرا؟ برای که واقعیت نیست. چرا؟ برای که علم و عقل اساس کار نیست. چرا؟ برای که مغز من آسیب دیده و روابط جهان رو آنگونه که هست برای من مشخص نمیکنه که من بفهمم جهان چگونه کار میکنه. اینی که حالا مجبور هستم برم سراغ یه چیزای دیگری و به دنبال راه‌های دیگری که متأسفانه امروز در بسیاری از جوامع شایع شده، امریکا به نوعی و ایران خود ما هم به نوعی. به همجاست که همچنان عزیز، کارتون رو با یه روانشناس خوب که مخصوصاً کار کاگنیتیو بکنه، یعنی شناخت درمانی بکنه، آدمی باشه که نگاه علمی و عقلی و منطقی به موضوع داشته باشه و به تدریج دونه دونه این انحرافات ذهنی و استدلالات شما رو دور بریزه، چاره‌ای نداره جز که ادامه دید و همطور که عرض کردم بالاخره اون 100 پوند اضافه رو به تدریج کم کنید. امیدوارم در این زمینه موفق بشید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم. شنگ و نجمند با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین همین یک شنبه 17 در UCLA سمیناری تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد و گفتگوی درباره شبه علم، ضد علم و غیر علمی مطرح خواهد بود. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق هیدرزاده در این سمینار و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهد بود. پارکینگ شماره 9 در خیابان وست بود بهترین هست، ولی ضمناً از قبل باید کارت پارکینگ رو در کیوسک فروش تیکت پارکینگ دریافت کنید. همچنین به دلیل وابستگی و مهرطلبی و گرفتاری و مسئله و مشکل بزرگ ما ایرانیان، کنفرانسی در سان دیگو و لس آنجلس خواهم داشت تحت عنوان وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند نافع روانی. یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی این برنامه برگزار خواهد شد و یک شنبه 8 دسامبر در لس آنجلس از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید خانم.
ببخشید من یه سوالی در مورد یه دختر 5 ساله دارم که سلبرال پالزیه، فلج مغزیه. میخواستم بدونم نظرتون در مورد این که اگه یه بچه عقب افتاده تو خونه باشه بخوایم یه بچه سالم دیگه ای داشته باشیم، میخوام ببینم اون بچه سالم ممکنه آسیب ببینه از این که با یه همچین بچه ای تو خونه بزرگ میشه؟
نه به خاطر همچین بچه ای که بزرگ میشه، به خاطر اینکه اون بچه دوربرشه حتما عزیز. یعنی این مثل این است که شما بگید که ما به هر جا بریم هیچ فرقی برای مردم نمیکنه که فرزند ما سالمه یا نیست، بنابراین یه بچه هم که کنار خودش خواهر و برادری ببینه که مسائل و مشکلات داره یا تفاوت داره آسیب میبینه. ولی فقط مهم این است که شما تا چند اندازه این رو میتونید حل کنید، کم کنید، رفع کنید و بعد چقدر براتون داشتن فرزند مهمه. به من بفرمایید شما خودتون چند سالتونه و همسرتون چند سالشونه؟
من 32 سالم و همسرم 40 سالشه.
وقت دلیل این که همچین مشکلی دخترتون پیدا کرده چه هست؟
جواب درستی دکترها به من ندادن. یه سری آزمایش ژنتیک گرفتن، گفتن ممکنه دخترم اکاردی گوتیرس داشته باشه، ولی 100% نگفتن اونو داره. سلبرالپازی هم متوجه نشدن چون درست 28 روزش بود که مننژیت گرفت، گفتن ممکنه از اون باشه.
آیا
ولی جواب درستی ندادن.
آیا این احتمال حتی کمی رو میدن که ممکنه به دلایلی فرزند دیگر شما همچین مشکل مسئله پیدا کنه؟
بله، با دکتر ژنتیک که صحبت کردیم برای اون اکاردی گوتیرس که ازش از ما آزمایش گرفتن، تو یکی از ما اون ژن ناقصی که باید بچه به خاطرش این بیماری رو داشته باشه رو پیدا کردم، ولی گفتم باید هر دوی شما این ژن رو داشته باشین، ولی تو یکی دیگه‌مون این ژن رو پیدا نکردم.
خب آخه عزیز،
وقتی دکتر ژنتیک به من گفت 25% احتمال اینکه بچه بعدیتونم مشکل داشته باشه،
من اصلا اگر یه همچین تو 5% هم بود من این کارو نمی‌کردم. یعنی به نظر من عزیزی همچی ریسکی رو پذیرفتن هم برای شما هم برای بچه هم برای این یکی درد سر هست. ضرورتی ما در حالت عادی در شرایط عادی ازدواج کنیم بچه دارم که وقتی شرایطمون غیر عادیه و یا ازدواجمون یا وضعیت جسمیمون یا روانیمون غیر عادی که قرار نیست بچه بیاریم یا بچه اول و دوم رو بیاریم، به نظر من اصلا جایی نداره عزیز. یعنی یه همچین احتمالی رو میدن. چون ببینید به استدلالتون نگاه کنید، برمیگردم میگن این بیماری وقتی است که در خانواده پدر و مادر هر دو باشه، در یکی دیدن در دومی ندیدن، پس یا نظریه غلطه یعنی ممکن از یه نفر باشه یا یه نوع پنهانش هست که در خانواده دیگری شما هم هست اما خودش رو نشون نمیده، یا ممکنه یه عامل سومی اون نقش جانشین رو با اون ژن بازی میکنه، بنابراین وقتی در یکی هست دومی هم میتونه داشته باشه. بنابراین شما نمیتونید تئوری علمی رو قطعی بدونید، برای که تئوری قطعی نیست، یعنی با واقعیت و فکت نمیخونه، حتی دیگه نظریه نیست، باید دوتا داشته باشن تا بگیرن. اگر یه همچین نظریه به عنوان فکت و واقعیت، پس چطور شد که گرفتن؟ پس باید رو خود نظریه یا به هر حال تئوری تردید کرد، یعنی از جانب یکی هم ممکنه، دو ممکنه پنهان باشه و دیده نشه یا اشتباهاتی در این زمینه، سه ممکنه یه ژن دیگری باشه که در ارتباط با این ژن اجازه میده که یه ژن اون نقش رو تمام ایفا کنه. بعدم وقتی در حد 25% و اینا هست عزیز، من حتی در حد 5% هم با وجود همه عشق و علاقهی که ممکنه داشته باشم این کار نمی کنم. بنابراین شما یه آپشن دیگه تون فرزند خواندگی است، اگر حداقل در اون شرایط خاطرتون آسوده است که میدونید یه مقدار حق انتخاب دارید، انتخاب سنش رو دارید، شرایط و وضعیت دارید، علاوه به هر حال زندگی او با مسائل و مشکلاتی همراه بوده و هست، در نتیجه حالا شما به هر حال وضعیت نامناسبی رو ممکنه داشته باشید، ولی هنوز این وضعیت نامناسب میتونه برای اون فرزند مناسب باشه. به همین جاست که باز جمله‌مو اینجوری عرض کنم، شما در شرایط عادی، روابط عادی، وضعیت عادی نیستید، به همین جاست که نباید انتظار رفتار عادی و یا پاسخ عادی به موضوعهای زندگی داشته باشید. یعنی حتما شما باید بپذیرید وضعیت من غیر عادی است، پس مثل بقیه و مانند بقیه قرار نیست عمل کنم. این رو به نظر من باید به عنوان یه واقعیت بپذیرید تا خاطرتون آسوده باشه که به هر حال اشتباه از جانب شما صورت نمیگیره. بعدم به نظر من داشتن فرزند خوبه در شرایطی که زندگی خوبه، در شرایطی که ما از امکاناتی برخوردار هستیم که خاطرمون آسوده است، هم میتونیم او رو بار بیاریم هم میتونیم به خودمون کمک کنیم.
خیلی ممنون. من یه خورده از جواب سوال دومم هم گرفتم، ولی دلم خواهد یه سوال دیگه ای رم
بفرمید عزیز. نخواهش میکنم.
به دخترم وابستم زیادی یا این رفتار من عادیه؟ فرض کنین دخترم الان 3 ماهه که میبرم مدرسه، روزای اول خب خیلی گریه میکرد و نارومی میکرد، من خودم هم اذیت میشدم. الان هم میذارمش مدرسه، موقعی که میذارمش گریه میکنه، ولی بعدش معلمش میگه راحته. ولی با این همه وقتی میام خونه همش نگرانم، میگم نکنه یه چیزی بره تو چشش اینا حواسشون نباشه. من میدونم درستا وقتی صدایی مثلا بلند در میاره منظورش که اونا که نمیدونن. دائما نگران این موضوع هم که نکنه اذیت شه، نکنه
خب
چون حرف نمیزنه.
خب متوجه هستم عزیز. به هر حال شما چون در شرایط غیر عادی هستید، باید اینو یه مقایسه بکنید که خب نگه داشتنش برای خودتون مسائلی که برای او به وجود میاره یا برای خودتون چه هست، بعدم چگونه میتونید این بار رو تا اون حد بکشید. بعدم من و شما در همه زمین ها کار و کوشش رو میکنیم، شد شد نشد نشد دیگه، کسی از ما فوق امکاناتمون که نمیتونه انتظار داشته باشه، نه خدا و نه خلق خدا. بنابراین من در این حد میتونم عمل کنم، من به هر حال قراره زندگی کنم، اونم تازه به خاطر چیزی که ابدا به من به یک اعتبار مربوط نیست، تقصیر و گناه من نیست، حتی اگر بود هم قرار نبود من زندگیمو همه رو به هم بریزم و خراب کنم. بعدم خب شما اسم اینو وابستگی نگذارید، اسم این رو یه مقدار بیش از اون نگرانیتون و یا احساس بدی بدونید که برای خودتون درست کردید، اینه که اونجا رو کمک میخواید برای که شرایط سخت مشکلی دارید عزیز، و هیچ هم انتظار نداشته باشید که اوضاع خوب بشه، فقط میتونید کمی بد از این بد بودنش کاهش پیدا کنه، اونم هم به دلیل تغییرات هم به دلیل عادتتون.
خیلی ممنون.
امیدوارم که به هر حال بتونین این وضعیت رو بگذرانید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از وقتت.
خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عرض شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من تقریبا 23 سال پیش ازدواج کردم با یه خانم ایرانی و ما اینجا آشنا شدیم. من موقعی که با ایشون ازدواج کردم تقریبا 12 سال بود که تو آمریکا بودم، ولی ایشون تازه از ایران اومده بودن و ما به صورت اون سنت قدیمی خودمون با هم دیگه آشنا شدیم و خیلی سریع با هم ازدواج کردیم و حاصل ازدواج ما هم 2 بچه، یه پسر و یه دختر بود که اینا پشت سر هم بودن. ولی متاسفانه بعد از 12 سال که ما با هم زندگی کردیم، زندگی نسبتا خوبی هم داشتیم، ایشون یعنی در واقع خود من حالت افسردگی پیدا کردم و حتی کارم به جایی کشید که بخواستم خودم از بین ببرم. ولی بعد از 10 سال که این افسردگی ادامه پیدا کرد، من متوجه شدم که کار اشتباهی کردم و به قول معروف از خواب غفلت خودم بیدار شدم. الان بچه های من بزرگ شدن، یکیشون 20 سالشه، یکی 21 سالشونه و من خیلی رابطه نزدیک با اینا دارم. البته مدت ها بود که از اینا خبر نداشتم، خاطر اینکه مادرشون نمیذاش که اینا با من در تماس باشن، ولی الان خیلی رابطه همون خوبه و حتی من با خانم سابقم هم صحبت میکنم و میخواستم نظر شما رو بشنوم که آیا این رابطه خوبی خواهد بود یا نه.
شما چه مدتی جدا شدید عزیز؟
من الان در حدود 10 ساله.
اون وقت در این 10 سال بعد
از مذرم بخوام، این 10 سال موقعی که من دیپرشن گرفتم، ایشون تقاضای همینطور که من دیپرشن گرفتم تقاضای طلاق دادن و غیابن از من طلاق گرفت.
وقت بچه ها رو شما کم می دیدید یا اصلا نمی دیدید؟
نه می دیدمشون آنانا، مثلا می رفتم مدرسه بچه ها، حتی چندین بار مدرسه بچه ها رفتم که حتی منو گرفتن. داستانش طولانیه.
نه حالا بچه ها خودشون در خود شما وقتی با اونا هستید فکر کنید خود شما و اونا چه احساسی دارن؟ احساس خوبی دارن؟ لذت دارن؟ رضایت دارن؟ چه هست؟
خیلی راضی هست، خیلی خوشحالن که منو میبینن، باهاشون صحبت میکنم، از گذشته ها از من سوال میکنن، بچگی هاشون رو میخوام بدونن، تمام این مسائلی که گذشته دوست دارن که آگاهی پیدا کنن، چون الان دیگه عذاب شدن و به قول معروف تمام چیزها رو میفهمن.
خب الان مهم عزیز، مهم این است جان، مهم این است که الان در میان شما و در بین شما چه میگذره. وقتی که خوبه دیگه هیچ دلیل نداره که شما براش نگران باشید. به هر حال ما با مثل خواب و بیداریه، مثل اشکال و اختلافی است که آدم با هر کسی پیدا میکنه فردا میتونه دوباره اونها رو از سر بگیره. من هیچ اشکالی در این رابطه نمیبینم، مادام که بچه ها خوشحال و راضین، مادام که شما خودتون این چنین حس میکنید، وقتی که به زندگی هم حتی کمی کمی اضافه میکنید، معلومه که دو تا خاصیت داره. یکی همین افزوده شدن به زندگی است، دومی که معمولا این یه مرهمی است به روی همه زخمای گذشته و تخفیفی است برای همه دردهای گذشته. اینی که من همشو خوب و مثبت میبینم. حالا در این زمینه یه سوالی دارم، همسر سابق شما که ازدواج نکردن؟
چرا ازدواج کرده، الان بچه ها پیش مادرشون با پدر خوندهشون زندگی میکنن.
از بچه، از اون ازدواج دوم که بچه ای ندارن؟
نه خانم، من خب برام دیگه بچه دار نخواهد.
خب پس بنابراین ایشون که به یک نوعی از زندگی شما جدا هستن، رابطه شما با بچه ها میمونه که به نظر من هرچی بیشتر بهتر، یعنی اصلا توش تردید نکنین، مخصوصا وقتی که در چارچوب سه تا آدم بزرگ سال قرار بگیرید که مانند دوست بیش از رابطه پدری و فرزندی عمل کنید، برای اونها هم مفیده و ضمناً همونطور که گفتم خیلی از جنبه های خالی اونها رو پر میکنه که علاوه بر این که برای اونا با ارزش هست و جبران گذشته است، برای شما هم میتونه بسیار مفید باشه. من هیچ دلیلی حتی برای کاهشش نمیدونم، درست برعکس. من فکر کنم هر چی بیشتر بهتر، و شما هم در این زمینه بدون اینکه وارد گذشته بشید، مگر اینکه اونا سوالاتی بکنن که بخوان واقعیات رو بدونن، اونم تازه در حدی که فکر کنید برای اونا لازم است و مفید، اون اطلاعاتی که نسبت بهش مطمئنی در اختیارشون میگذارید. ولی مهمتر این است که به حال برسید، یعنی اگر الان دورانی دارید که احساس خوبی میکنید، با هم ایام خوشی رو میگذرونید، خب اونه که مهمه، و بعدم گذشته رو کمی میشه سراغش رفت، ولی بالاخره باید همه گذشته رو مرده هایی تصور کرد، چه خوب و بد که خاکش کرد و از قبرستانی هم که اونا هستن بیرون آمد. بنابراین حالا اگر بعد از مدتی شما به هم رسیدید و با هم هستید، چه بهتر که این روابط رو بیشتر و بیشتر کنید. من نه تنها اشکالی درش نمیدم، حتی یه کوششی همیشه در این جهت ها هست که این آدم ها که به نوعی از هم فاصله گرفتند و دور افتادن، دو مرتبه اون فصل به وصل تبدیل بشه و با هم باشند و کنار هم باشند. از این بابت هم خوشحالم که همچی اتفاقی افتاده و امیدوارم هر سه بتونید ازش بهره بگیرید و ضمناً هر سه نوعی احساس ارتباط و امنیت و آرامشتون در زندگیتون براتون یار و مددکار مهم و بزرگی باشه.
خیلی خیلی ممنون. فقط یه سوال دیگه داشتم، من تو چهره این بچه های غمگینی عجیبی میبینم، نمیدونم چرا هر دفعه هم ازشون سوال میکنم هنوز جواب مثبت به من ندادن.
آخه اون اولا ممکنه یک نباشه، دو تشخیص دادن، سه فرقی نمیکنه. شما فقط تنها حرفتون میتونه این باشه که اگر موضوع و مسائلی هست، چه خوبه که با یه آدم آگاهی در میون بذارید، نه با شما، و در نتیجه یا حتی ستایی با هم، یا اون دوتا با هم، یا تنها با یک کسی صحبت کنن. عزیز، هر میتونین حس و احساستون رو مطرح کنید. اولا باید یه مقدار مطمئن باشید، برای خیلی از اوقات پروجکشن، فرافکنی احساس خودتونه. ولی اگر واقعیت داره، این شما نیستید که میتونید کمکشون کنید، بلکه این یه متخصص هست، در نتیجه از اونجا کمک بگیرید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، ان شاءالله موفق.
مرسی عزیز. شنگارنجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
تو پدر کردم، ندونستم قسم های تو باور کردم.
Oh, از ناز و افسونه بنیاد کارآفرینی در راستای مأموریت خود و خدمت رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی، کارگاه آموزش تکنیک‌های خلاقیت را هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 3 الی 8 بعد از ظهر به صورت کاملا رایگان در اورنج کانتی برگزار می‌نماید. این کارگاه توسط دکتر جلیل صمد آقایی، منتخب سازمان یونسکو، استاد دانشگاه و نویسنده 7 کتاب در زمینه خلاقیت و کارآفرینی تدریس می‌گردد. علاقمندان با شماره تلفن 949-305-8978 949-305-8978 تماس حاصل نمایند. 949-305-8978 949-305-8978
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran. From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
برنامه که می شنوید پخش مجدد برنامه گذشته است.
دنیای ورزش.